کش قلبش اینجا سم یه پنبه گذاشتیم یکم خون اومد و دهنش اینجا دارم سنگ میذارم فکر کنم. اینا تو کوچه اومدن ادهشون. اینا وقتی که اومدن تو کوچه ما بسن باشه صحبت کرد. همه اومدن یکی گلی دستشون دادن به من.
وقتی کسی میره بارون که میگیره، وقتی نمیخندن دل که نمیبندن، هر خوابی میبینم آخر کی میشینم یاد تو میفتم، هر جا تو هر حالی یاد تو میفتم، پر میشم از خالی یاد تو میفتم، هر روز و هر سالی یاد تو میفتم، هر جا تو هر حالی یاد تو میفتم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی جوان. آرزو میکنم که روز پربار و مفیدی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. اجازه میخوام در ابتدا شهادت دخت گرامی پیامبر مکرم اسلام بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت یکایک شما تسلیت و تعزیت عرض بکنم. همراه شما هستیم به روال همیشه تا ساعت 22 با برنامه‌های مختلف و متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردن. در این فرصت عبور از تاریخ.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما عزیزان صحبت میکنم. درباره سروان فاویه با شما صحبت کردم. سروان فاویه که ایران رو دارای صنعت توپسازی کرد و توپا خیلی در جنگ با روسیه به درد ایرانی ها خورد. سروان مهندس، مهندس توپخانه شال نیکولا بارون فاویه، FABVIER. این آدم خیلی آدم حسابی بوده، بعدام به درجه جنرالی رسید. فاویه وقتی به تهران میاد و توپا رو تحویل میده، جنرال گاردان او رو تحت عنوان ارسال هدایا و پیام‌هایی برای چند تن از شاهزادگان به قزوین و کرمانشاه و همدان و مراغه میفرسته. فاویه گزارش کاملی درباره راه‌ها و ساختمان‌های قدیم و بناهای تاریخی بیستون و کرمانشاه تهیه می‌کنه. در 14 آوریل 1809، 28 صفر 1224 خود رو به گاردان در تبریز می‌رسونه. برای اینکه دولت ایران وقتی می‌بینه که گاردان کاری نمی‌کنه و ناپلئون نمی‌خواد به ایران کمک کنه، حتی 20,000 تفنگ هم برای ایران نفرستاد. فرانسوی از این کار تو تاریخ ما از این کارا زیاد کردن. این بود که به گاردان اجازه میده از ایران بره. بعدها ناپلئون گاردان رو مورد غضب قرار میده که چرا از ایران خارج شدی. گفت برای اینکه شما قربان هیچ کمکی نمی‌کردید، من چقدر با دروغ بگم به پادشاه ایران. گاردان رو از ایران اخراج میکنن، یعنی مؤدبانه اخراجش میکنن. گاردان هم یواش یواش میده که شاید خبری از فرانسه برسه و این برگرده به تهران. میره به تبریز. فاویه خودشو به گاردان میرسونه، راهی تفلیس و روسیه میشه که از آن مسیر عرض شود که برگردن به فرانسه. کاپیتان ترزل در یادداشت‌های خود تعداد توپهایی را که فاویه و ریبول ساختن از در اصفهان و به تهران آوردن 30 اراده توپ میداند. او می نویسد به طور کلی توپایی که به دست ایشان ساخته شده بود 30 عدد توپ و قنداق بود. ترزل در یادداشت‌های خود متذکر میشه در 3 سپتامبر 1808 زنبورکچی به اصفهان فرستاده شد. غرض از مأموریت او تهیه و ساختن 3000 قبضه تفنگ بود. به سایر ولایات هم قریب 15000 تفنگ سفارش داده بودند. خیال فتلیشا این بود که تمام جوانان درباری او مشق نظام سبک اروپایی را بیاموزند. در سال آینده 30000 تن از سپاهیان او به این وضع نظام جدید اروپایی آشنا شوند. ترزل که به نواحی مختلف ایران سفر کرده بود در ادامه نوشت: در ولایات گیلان همه مردم مسلماً نسبت به روس‌ها کینه خاصی دارند. علت این مسئله این است که روس‌ها بیش از همه به این ولایت نظر دارند و راه نفوذ خود را در ایران از این طریق می‌دانند. یکی از کارهای بسیار خوب عباس میرزا ساختن قلعه و استحکامات. از جمله اقدامات عباس میرزا که با آمدن افسران فرانسوی در نقاط مختلف خانات قفقاز و ایالت آذربایجان زیر عرس آغاز شد و با آمدن انگلیسی ها ادامه یافت، احداث قلای نظامی و استحکامات بود که به دیگر مناطق کشور نیز تعمیم پیدا کرد. قلعه مستحکم اردبیل، دژ عباس آباد، دژ ایروان، دژ کردشت، خوی در زمره استحکاماتی بود که وسیله مهندسین نظامی فرانسه و سپس انگلیسی ساخته شد. دژ اردبیل یکی از قلعه‌ای بود که در دوران فرمانروایی عباس میرزا در آذربایجان احداث کردید. این قلعه نظامی در دوران سلطنت محمدشاه قاجار پسر عباس میرزا به زندان شاهزادگان قاجار که محمد شاه از سوی آنان نگران بود که دست به اقدامی علیه سلطنت او بزنند تبدیل شد. زندان نظامی اردبیل در کمال شتاب زدگی ساخته شده بود. چند تن از شاهزادگان قاجار، پسران و نوه‌های فتلی‌شا که به وسیله قائم مقام در آنجا محبوس شدن از وضع بد قلعه بسیار شکایت کردند. رضا قلی میرزا یکی از پسران حسین علی میرزا فرمان فرما، این همون بود که به نام حسین علی شا یه مدت کوتاهی بعد از مرگ فتلی شا ادعای سلطنت کرد، بدهی زیادی هم مالیاتی به پدرش داشت، به فتلی شا، که فتلی شا مالیات اینو گرفت. این بعد رفت و موقعی که خبر مرگ فتلی شا در اصفهان رسید که بردن در قم دفنش کنن اونجا شورش کرد. خب پسرای این فرار میکنن، بعد از که پدرشون شکست میخوره پناهنده میشن به عثمانی و به دولت انگلستان، و دولت انگلستان برای اینکه اینا رو یه مقدار تحت تاثیر قرار بده اینا رو میفرسته چند ماهی در لندن زندگی میکنن. خیلی داستانشون شیرینه که اینا با کشتی بخاری برای اولین بار چند شاهزاده ایرانی سوار کشتی بخاری میشن و چقدر از این کشتی بخاری تعریف میکنن ندیده بودن. اینا میرن هر شبت به اروپا. حالا رضا قلی میرزا که مدتی در اردبیل زندانی بوده، قلعه نظامی اردبیل نوشته: قلعه اردبیل مکانیست محکم، حصاریست مستحکم، اصل آن زمین مربع فرسنگ در مربع فرسنگ، یعنی یه فرسنگ در یک فرسنگ، یعنی 6 کیلومتر در 6 کیلومتر. در آن زمین پست عباس میرزا دو قلعه میانه هم در نهایت استحکام ساخته که پهنای دیوار آن 7 زر شا می شود و یک را بیشتر ندارد، منحصر به یک را است. در آن زمین چشمه است که قدری دور از چشمه می شود سنگ مرمر، یعنی از این املاح نمکین بوده مثل دریاچه ارومیه. هر شود که نوشته سنگ مرمر منجمد می شود. آب محبوسین آن قلعه از آن چشم است. خانه های آنجا با دیوار قلعه از بس که بلند ساختند، از پستی زمین و بلندی دیوارها 1.5 ساعت بلکه 2 ساعت به غروب مانده لازم است چراغ روشن کنند. اگر چراغ نباشد یکدیگر را نمی بینند. در زمستان که آفتاب قریب افق حرکت می کند، اصلا آفتاب در آن قلعه به چشم قلعه گیان نمیرسد. سفرنامه رضا قلی میرزا نایب العیاله نوه فتلی شاه. خب دژ نظامی اردبیل اشاره میکنه جیمز مولیه، میگه در کرانه جنوبی شهر دژی چهارگوشی، البته با شهر اردبیل فرق داشته، اردبیل یه شهر بزرگی بوده، پیترو دلاواله اونجا بوده، عرض شود که اون کشیش فرانسوی اونجا بوده، کشیش آلمانی آدام آلریوس اونجا بوده. میگه ما که میومدیم وارد میشدیم همش محبت بود. جیمز موریه نوشته در کرانه جنوبی شهر اردبیل دژی چهارگوش با چهار باستیون هست که به شیوه اروپایی یا فرانسوی ساخته شده. میگویند مهندسان فرانسوی همراه گاردان آن را ساختند. مسئله آن از خشت و کاگل است. اما ایرانیان در گرداگرد آن سنگرهای سرباز ایستاده ساخته و مزغلها، مزغل این تقریبا سنگره، کنگره‌ای که یه سوراخی اونجا درست میکردن تفنگو میذاشتن بیرون، مزغل برای تیراندازی درست کردن. جیمز موریه میافزاید از سنگ گورهای باستانی مستطیلی در ساختن بارو استفاده شده. بسیاری از آنها را به صورتی کار گذاشتن که سنگ نوشته آن به سوی بیرون است، یعنی سنگ قبلی که مال قدیم بوده اینا را در آوردن و به صورت بارو استفاده کردن. یکی دیگر از دژهای ساخته شده دژ ایروان بود. موریه که ضمن سفر به ایروان، اون موقع ایروان از ایران جدا نکرده بودند، در جنگهای دوره دوم از ایران جدا کردند، جنگهایی که در زمان عباس میرزا اواخر دوره عرشبت که فرمان روایش آغاز شد اواسطش و ختم شد به قرارداد ترکمانچای 1243 هجری قمری میشه 1828 میلادی. ایروان مورد بازدید موریه قرار میگیره. موریه آن را از استوارترین دژهای ایران دانست. ناکامی روسیان در شبیخون سخت چند سال پیش خودشان برای تسخیر آن صد برابر بر شهرت دژ ایروان افسوده است. موریه میافزاید در گرداگرد دژ برج‌های گردی ساختن که در برابر بمباران سخت 3 ساعت هم تاب مقاومت ندارند. در این دژ کارگاه‌هایی برای توپریزی، خانسازی و گلوله‌سازی از طرف سردار ایروان، خدا بیامرزه، مرد بزرگ بوده، حسن خان ساریستان، حسین خان ساریستان، این دو برادر بودن، باعث افتخار بودن. در یکی از جنگ‌های آخر ایران و روس توپ سر حسن خان رو برد، یعنی قطع شد و این مرد مظهر جوانمردی، دست و دلبازی، سخاوت، هر کی میرفت اونجا ازش پذیرایی میکرد، براش غذا می آورد. ماهیای قزل آلای خوبی در یک چشمه در اون نزدیکی بود که برای مهمانان می آوردن. مظهر دست و دلبازی و جوانمردی و مهربانی و بزرگی ایرانی بود. خب موریه توصیف کاملی از دژ، پرتگاه عمودی کناران و خندقی تهی از آب که پل‌های موقت روی آن ساخته شده بود می‌آورد. ولایات ایروان و نخجوان در دوران پس از پایان جنگ 10 ساله روس با ایران همچنان در قلمرو خاک ایران باقی ماندند. اما 13 سال بعد، بعد از یک دوره کوتاه جنگ روس و ایران که به انعقاد قرارداد تحمیلی ترکمانچای منتهی شد، برای همیشه از خاک ایران منفصل گردیدند. روسا این دو ولایت را به خاک روسیه منضم کردند. مهندسان نظامی فرانسوی تعداد زیادی دژهای نظامی دفاعی ساختند. وقتی انگلیسی‌ها جای آنان را گرفتند و به بازدید از قلعه رفتن، اغلب آنها را مورد تایید و قدردانی قرار دادند. خب دوستان، همینجا رو در ذهن مبارک داشته باشید. باقی مطلب میماند برای برنامه بعدی. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد. امیدوارم از شنیدن این برنامه‌های عبرت انگیز تاریخی لذت ببرید. خدا نگهدار شما.
عبور از تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
فاطمه خودش ملاک ارزش‌های تازه‌ای در فرهنگ انسانی، ارزش‌های آقا علی و پیغمبر پدرش و شوهرش هر دو مستقلاً می‌شناسند. نه پیغمبر اسلام به عنوان دخترش فقط به نگاه می‌کنه و نه علی به عنوان همسرش فقط به نگاه می‌کنه. هر دو به عنوان یک شخصیت شگفت‌انگیز غیر عادی بهش احترام دارن، اما نه احترام تجلیل و تعریف ها، احترام جدی مثل این که یک آدم دیگه غیر از همه این آدم های دیگه، غیر از همه اصحاب، غیر از همه ائمه، یک جور دیگه این که بهش نگاه کرده میشه.
اینجا رادیو جوان، هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
بستم بی خبر مبار سفر با درد و حسرت، از شهر خدا راهی شدم و رفتم به غربت. ای تازه گلم ترک تو کنم با چشم خون با گلابتونم، گلابتونم خدا نگهدار. از ناز و عدات، از چشم سیاد روزم سیاهه، سیرم به خدا ازم به خودم خدا گواهه. میرم به سفر جایی که کسی نشه خبردار. گلابتونم، گلابتونم خدا نگهدار. رفتم به غربت. ای تازه گلم ترک تو کنم با چشم خون با
گلابتونم گلابتونم خدا نگهدار.
چیمون نشد، نه من نه مامان نه بابا. آخه بابای من که یه قهرمانه، کمر بندامونو بسته بود.
زندگی سهم همه ماست اگر بخوایم. رادیو جوان،
اگر کتیه دلم خمناکه و چاوم، اگر کتیه دلم خمناکه و چاوم، چه ما توج من دور کتی به جرون یا چاوم، چه ما توج من دور کتی به جرون یا چاوم، رندامن گرامن چند سال از لبیاتم، لیلی چند سال از بنداتم، رندامن گرامن چند سال از لبیاتم، لیلی چند سال از بنداتم،
بردامن شب ستاره گل به گل نشاندی، گل من با هر ستاره دلم را سوی خود می کشاندی، گل من رفتی اون عالم خیس است رو زدارم، آخر نفهمیدم آن شب عشق من یا که باران، باز باران آن با ترانه می نوازد نوای شمانه، شور عشقت در دل من می کشد همچو آتش زبانه، نامید و بی نشانه مرغ دل من
خاطر خواهد که
عزت در سایه قرآن است، پیشرفت مادی و معنوی در سایه قرآن است، سلطه و غلبه بر دشمنان در سایه قرآن است.
13 دوره مسابقات قرآن کریم خواهران شاغل، 3 دوره مسابقات قرآن کریم همسران و 2 دوره مسابقات قرآن کریم فرزندان کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حضور پرشور متسابقین قرآنی ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به میزبانی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 24 تا 27 آذر ماه 1400 دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا.
ساعت 15 اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.